به فضل الهی بحثی را آغاز کردیم حول محور امیدواری در کربلا. عرض شد که قیام سید الشهدا علیه السلام در یک شرایطی بود که عمده جامعه از اصلاح حکومت و اصلاح مفاسد موجود در جامعه ناامید بودند. همین هم باعث می شد که دائما کلماتی را به امام علیه السلام عرض کنند که القاء ناامیدی می کنند، که اگر شما تشریف ببرید کربلا مردم عراق همون کاری رو با شما می کنند که با برادر شما کردند و قبلتر با پدر شما انجام دادند. اما امام علیه السلام با اتکاء به ذات مقدس پروردگار و اون کلام پیغمبر اکرم که فرمودند یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان الله شاء ان یراهن سبایا، حرکت کردند و به طرف عراق آمدند. عرض کردیم که عواملی باعث ناامیدی انسان میشه. یکی گناهه. اگر انسان مرتکب خطایی بشه، گناه مرتکب بشه، گاهی در وجود انسان نسبت به رحمت خدا حس ناامیدی پیدا میشه که دیروز مفصل عرض کردیم. حتی جناب حور وقتی آمد خدمت امام حسین علیه السلام سر رو پایین انداخته، وقتی عزم کرد که به سپاه امام ملحق بشه، نقل این است که این پوتین ها رو، حالا اینها رو از پا در آورد، به گردن انداخت، سر پایین، پا برهنه آمد خدمت سید الشهدا، سر پایینه. امام علیه السلام اولین جمله‌ای که فرمودن ارفع رأسک، سرتو بلند کن. یا وجود اقدس امام کاظم علیه السلام به اون شخصی که در کوچه بود چون مست بود رو از امام برگردون، رو به دیوار کرد، فرمودن در هیچ حالتی روتونه از ما بر نگرد، هر حالتی بودید. آغوش ائمه همیشه باز. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله هل لی من توبه، حالا میشه من توبه کنم؟ توبهش قبول شد. بعد حضرت فرمودن که تو حر هستی، انت حر کما سمت که امک، حر همون جور که مادر تو رو حر نامی، تو حری، تو آزادی. آمد اول فرزندش میدان رفته شهید شده، بعد هم خودش میدان رفته به شهادت رسید. یعنی گناه نباید باعث ناامیدی انسان بشه. یکیش هم گرفتاری هاست که دیروز عرض کردیم. این گرفتاری هم گاهی باعث ناامیدی انسان. امیرالمومنین فرمان بلا چند نوعه، روایت در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه نقل شده که حضرت فرمودن ان البلاء للظالم ادب. گاهی خدای متعال ظالم رو مبتلای به یه گرفتاری میکنه، میخواد تأدیبش کنه. کما اینکه حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه ظاهرا در دنیا به بلای سختی دچار شد وقتی جناب سعید ابن جبیر، یه وقتی اینجا عرض کردم در خلال این مباحث زیارت جامعه، سعید ابن جبیر از اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام بود، می نویسن دو رکعت نماز می خوند، در این دو رکعت نماز ختم قرآن می کرد. شخصیت عجیب، عابد، دلداده اهل بیت علیهم السلام و بسیار شجاع، در شجاعت سرآمد بود. حجاج ابن یوسف ثقفی دستور داد او رو دستگیر کردن آوردن. حالا حجاج من میگم یه دونه شما میشنوید، خون ریختن و قتل و زندانی کردن و غارت کردن کاری نداره برای این جماعت، مثل آب خوردن سر میبریدن، آدم میکشتن. که وقتی میدیدم، حالا باز اینم عرض کردم قبلا، که هارون الرشید به یکی از این غلامانش روز گرم تابستان گفت برو برای من آب خنک بیار، یه یخچالایی هم درست میکردن، یه آبنبار زیرزمینی، تابستون زمستون که میشدی یخا و برفا رو اونجا میریختن، تابستون از اون خنکی استفاده میکردن. تو بعضی از شهرستانا هنوزم هست. این رفت و یخ پیدا نکرد، آب آورد، ظرفی آب کرد، آب گرم. هارون یه نگاهی به آب کرد و یه مقداری خورد و گفت این که آب گرمه، من آب خنک میخواست. واو یخ نبود، چه کنم؟ من همونجا خنجرش کشید و شکم این بنده خدا رو پاره کرد و این مرد. اندازه آب خوردنی، آب خوردن آدم میکشتن، ظلم کردن کاری براشون نداشت. اسم حجاج میامد مردم میلرزیدن، میترسیدن از حجاج ابن یوسف. سعید ابن جبیر رو آوردن واردش کردن در مجلس حجاج ابن یوسف، یه نگاهی کرد گفت اسمت چیه؟ گفت سعید ابن جبیر. گفت لا انت شقی، تو سعید نیستی، شقی هستی. و مادرم این اسمو برام گذاشته، حالا تو میگی شقی هستی. خب خب معلومه که خیلی خلاصه به قول ما پر روی. بگو ببینم علی ابن ابی طالب افضل یا خلفا؟ خب نظر من مهم نیست، اون کسی که تقربش به خدا بیشتر باشه افضلیتش هم بیشتر. در مجلس یه همچی ظالمی انسان خودشو نبازه، ناامید نشه. اون کسی که نزد خدا تقربش بیشتر باشه افضله، حالا خلفان یا علی ابن ابی طالبه من نمیدونم، اونی که پیش خدا محبوب تره افضله. گو خب دوست داری چجوری بکشمت؟ گو همون جوری که دوست داری خودت بمیری، همون جوری که دوست داری خودت بمیری. دستور دادین نت رو پند کردن، جلاد رو هم حاضر کردن، سرش رو به آسمان گرفتن، میخوان سر از بدنش جدا بکنن. صدا زد فول وجهک شطر المسجد الحرام، حافظ قرآن قاری قرآن، فول وجهک شطر المسجد الحرام. دستور داد گفت به پهلو بخوابونید، و اینما تولو فثمه وجه الله. دستور داد سرش رو زمین بگذارید، گفت منها نخرجکم و فیها نعیدکم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از همین خاک خلقتون کردیم، همین جا هم دفنتون میکنن، از همین هم خارجتون میکنن. سر از بدنش جدا کردن تمام شد، اما سعید ابن جبیر یه دعایی کرد براش، یه دعا که از میکنم نفرین کرد، گفت خدایا لا تسلطه علی احد من بعدی، بعد از من دیگه او رو بر کسی مسلط نکن، آخرین خونی که میریزه خون من باشه. به یک مرضی مبتلا شد که میگن شب خواب میدید، کابوس میدید، از خواب میپرید، میگفت مالی ول سعید ابن جبیر، من چه کردم با تو سعید ابن جبیر، دست از من بردار. اطرافیانش میگفتن بابا سعید ابن جبیر مرده، خودت او رو کشتی. میگو در خواب میبینم که او میاد سراغ من، سر از بدن من جدا میکنه. به همین حال بود کمتر از یک ماه میگن به درک واصل شد. این بلایی که بعد از واقعه کربلا به سر قتله کربلا آمد، آب میخوردن سیر نمیشدن، غذا میخوردن سیر نمیشدن، شکمها آماس میکرد، انقدر آب میخورد سیراب نمیشد. خدای متعال باید اثر رو در آب و غذا قرار بده. والذی هو یطعمنی و یسقین، اون خدایی است که به من غذا میده، او خدایی است که منو سیراب میکنه. اثر رو خدا از آب برداره، دریا رو انسان سر بکشه تشنگیش از بین نمیره. قی میکردن این آبها رو برمیگردوندن، باز آب میخوردن تشنگیشون برطرف نمیشد. به این حال بودن تا به درک واصل شد. ولی ان البلاء للظالم ادب، برای ظالم ادب، ولی المؤمن امتحان، برای مؤمن بلا امتحان. خدای متعال مؤمن رو امتحان میکنه، که فرمود خدای متعال ما شما رو خلق کردیم، مرگ و زندگی رو هم قرار دادیم. هو الذی جعل الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا میخواد خدا شما رو امتحان کنه. این زندگی مدار امتحان، بلایا هم زیاد، از عنفوان کودکی انسان گرفتار بلایای متعدد هست تا زمان مرگش، حتی تا لحظه مرگ هم بلا دست از او بر نمی‌دارد. این هم جمله ایست که ما مکرر عرض کردیم، آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله اینه طریق الراحه، راه راحتی چیه؟ کی ما راحت میشیم؟ متا یجد عبدنا الراحه، کی بند راحت میشه؟ ما همش درگیر بلایی، دارون بالبلاء محفوفه. حضرت فرمودن فی اول یوم یسیر الى الجنه، اولین روزی که پاشو گذاشت تو بهش راحت میشه، قبل از اون راحتی معنا ندار، همش گرفتاری، همش بلاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، حالا این من اینا رو یکی یکی میگم دیگه بازش نمی کنم، فقط عرض میکنم، ولی اگر بخوایم وارد شیم در کنه این کلمات قرآن کریم خیلی باید حرف بزنیم. ولی المؤمن امتحان، ولی الانبیاء درجه، بلا برای انبیاء درجه است. اگر ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو به منجنیق بستن، اگر او رو در آتش نمرود انداختن، این برای او درجه است. اگر امر کردن که فرزندت رو در راه ما سر ببر، امتحان امتحان سختیه، از کمتر کسی خدا اینجور امتحان گرفته. انی ارا فی المنام انی اذبحک، در رؤیا دیدم که تو رو سر میبرم. بعد فرزند رو ببینید، یا ابت افعل ما تؤمر، هر چه خدا امر کرده تو انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله منم صبر میکنم. بالاخره خدا اثر رو از اون کارد برداشت. اما لقد صدقت الرؤیا بالحق درجه ابراهیم بود، انی جاعلک للناس اماما درجه ابراهیم بود. بلا آمد، ابراهیم بالا رفت. وللانبیاء درجه وللاولیاء کرامه، برای اولیاء خدا هم کرامته. اون کسی که به مقام ولی خدا میرسه، بلا که برش نازل میشه، این عنایت پروردگار، این تکریم پروردگار. خدای متعال اون کسی رو که دوست داشته باشه مبتلا میکنه. روایت در این باب فراوان، خیلی زیاده روایات اینجا دیگه. حالا من رد میشم. امیرالمومنین علیه السلام این روایتی دارن، امروز میدیدم، خیلی این روایت زیباست، خیلی زیباست. حضرت فرمودن کن لما لا ترجو ارجا من کل ما ترجو. اونجایی که امید نداری امیدوارتر باش تا اونجایی که امید داری. ما گاهی اوقات به مالمون، به سوادمون، به حسب و نسبمون، به شهرتمون، به هر چیزی که شما بفرمایید گاهی امید داریم ولی ازش خیر بهمون نمیرسه. گاهی نسبت به یه چیزی ناامیدیم، اما همون روزنه امید، همونجا روزنه نجات. خیلی بیان امیرالمومنین بلنده. کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. اونجایی که امید نداری بیشتر امید داشته باش تا اونجایی که امید داری. بعد حضرت مثال میزنن، سه تا مثال میزنن. فان موسی بن عمران خرج یقتبس لاهله نار. و موسی بن عمران و همسرش و فرزندش تو بیابان دارن میرن. همسر درد مخاض گرفت، جناب موسی نگاهی کرد، گفت انی آنست و نارن، من یه آتشی از دور میبینم، برم بلکه اونجا یه خبری پیدا کنم. لعلی آتیکم منها به خبرن او قبسن، برم یا یه مقدار آتش بیارم گرم بشیم، یا اینکه برم یه خبری بیارم شاید کسی اونجا باشه بیاد کمک ما کنه. رفت، چه اتفاقی افتاد آقا؟ فکلمه الله فرجع نبی. یا رفت و امیدی نداشت به اینکه اتفاق خاصی براش بیفته، میخواد بره یه آتشی بیاره، زن و بچه رو گرم کنه، یه خبری بیاره، کمکی بگیره. رفت و پیغمبر برگشت، فرجع نبی. یا خدای متعال با موسی حرف زد، یا موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. پیغمبر شد، آمد. در اوج ناامیدی امید نداره، اون جایی که امید نداشت از همونجا پیغمبر شد. دوم، و خرجت ملکت و سبع فاسلمت مع سلیمان. ملکه سبا وقتی از اون مملکت سبا خارج شد، آمد خدمت جناب سلیمان، آمده بود ببینه چه خبره، این آقا کیه، نامه نوشته، ما رو دعوت کرده، قاصد فرستاده. فکرش هم نمی کرد یه زمانی که خودش مرید جناب سلیمان بشه و به جناب سلیمان ایمان بیاره. او آمده ببینی اینجا چه خبره، مرید سلیمان شد. این بیان امیرالمومنین. سوم، و خرج سحرت و فرعون یطلبون العزت لفرعون. این ساحران فرعون آمدن که با جناب موسی خلاصه محاجه بکنن در سحر خودشون که اینها برای فرعون عزت بخرن. چی شد؟ فرجعوا مؤمنین، اینا مؤمن شدن، برگشتن، آمدن عزت برای فرعون بخرن، ایمان به موسی آوردن. همینطور هم هست، جایی که آدم امید نداره گاهی روزنه نجات. که از بزرگان میگفت من قصد کرده بودم هر وقت گنبد امیرالمومنین علیه السلام رو میبینم به حضرت امیر سلام بدم. حالا ما هم یه سلامی به امیرالمومنین عرض کنیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیرالمومنین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یه خانمم مشرف بود به گنبد امیرالمومنین. گاهی تو کوچه های مدینه، کوچه های نجف میرفتم، نگاه میکردم گنبد حضرت رو، میایستادم سلام میدادم. گاهی پشت بام خانه میرفتم، از پنجره میدیدم. میگه یه روزی از خواب بیدار شدم، دیدم که عرض میشود که حالت احتلام دارم، پاک نیست. رفتم پشت بام، لباسایی که پهن کرده بودم و بردارم، از همون پشت بام با همون حالتی که داشتم نگاه هم به گنبد امیرالمومنین افتاد با یه خجالتی. حالا همیشه وقتی میخواستم سلام بدم سرمو بلند میکردم، سینم هم سپر میکردم و السلام علیک یا امیرالمومنین. اما اینجا وقتی با اون حالت بدون غسل چشمم به گنبد امیرالمومنین افتاد، خجالت کشیدم، سرمو انداختم پایین. یه سلامی از رو خجالت، السلام علیک یا امیر المومنین، در عالم رویا به من گفتن همه اون سلامات یه طرف، یه دونه یه طرف. این جایی که خیال نمی کنی خبری بشه، اون جایی که انسان احساس شکست میکنه، فعلا خیلی جاها ما امید داریم اما معلوم نیست که اونجا دست ما رو بگیرن یا نه. یه وقتی به یه سلام، به یه قطره اشکی خودمونم اعتنا نداریم اما اونجا عنایت میکنه. جناب یوسف نقل این است که دو جا تعجب کرد، یه جا که خندید، یعنی وقتی برادران او در چاه انداختنه شروع کرد به خندیدن. این ملکی که در کنار جناب یوسف بود گفت چرا میخندی؟ گفت برای اینکه نشسته بودم یه روزی فکر میکردم با این 11 تا برادر کسی چپ به من نمیتونه نگاه کنه. 11 تا برادر دارم، با این 11 تا برادر کسی چپ نگام نمیتونه بکنه. اما همین ها آمدن یه کتک مفصلی هم زدن جناب یوسف رو تو جاهش انداخت. میخند، همون جایی که امید داشتم ناامید شدم. در زندان هم همینطور، در زندان وقتی به ساقی اون پادشاه گفت تو که میری سفارش منم بکن، جناب جبرئیل نازل شد و یوسف به کسی غیر خدا تکیه کردی؟ 7 سال دیگه زندانش تمدید شد. امید به غیر خدا نباید بست. هر کجا که آدم امید واهی داره گاهی انسان رو ناامید میکنه. حدیث قدسی است که فرمود و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل عامل غیری. امید هر کسی که به غیر از من امید ببنده رو قطع میکنه، قطع میکنه. خب حالا عوامل امیدواری رو عرض کنیم. تا اینجا عوامل ناامیدی رو گفتیم و یکی دوتا هم روایت عرض کردیم. حالا بگیم چی باعث میشه که ما امید پیدا کنیم. اولیش مسئله شناخت، معرفت. این معرفت هم باید در 4 ساحت پیدا بشه. یعنی در 4 مسئله ما باید معرفت تحصیل کنیم، شناخت پیدا کنیم. اول شناخت خداست، پیغمبر خدا و ائمه معصوم. اول باید ما نسبت به خدا معرفت پیدا کنیم. اونی که خدا رو نمیشناسه طبیعتاً اعتمادم نمیکنه. ابراهیم وقتی میبینید به منجنیق او رو بستن، جبرئیل میاد میگه الک حاجه، اون لحظه همه منتظرن که یک کسی بیاد به دادشون برسه. الان با منجنیق منم تو آتش میاندازن، آتشم نسوزانه استخوانم خورد میشه. جبرئیل آمده الک حاجه، من باشم میگم ما خدا پدرت بیامرزی، ما رو بیار پایین، گرفتاری. و بله حاجت دارم اما الیک فلا، به تو حاجت ندارم. که خب از هر کی حاجت داری حاجت تو بخواه، از خدا حاجت داری، به خدا نیاز داری، از خدا بخواه. فرمود علمه به حالی حسبی عن مقالی، این که خدا داره جایگاه منو میبینه کفایت میکنه از این که من بگم. چه معرفتی به خدا داره؟ این همون جناب ابراهیم است که همه چیز رو از خدا میدونه. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. همه چی از جانب توست. پس اول باید معرفت نسبت به خدا حاصل بشه، این معرفت الله. قرآن هم میفرماد و ما قدر الله حق قدره، شما هرگز به اون میزان بالای معرفت خدا نمیرسید. اما به اندازه خودتون، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. بیان نورانی وجود اقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که فرمودن یا عباد الله، خیلی روایت قشنگه، انتم کالمرضا، شما مثل بیمارانی هستید. انتم کالمرض، و انسان مریض میشه میره پیش دکتر، میره پیش پزشک. خدای نکرده کسی مشکل قلبی پیدا بکنه، یه اختلالی پیدا بشه در یکی از اعضاء بدنش، فوراً مراجعه میکنه به متخصص. آقا شما چی میفرمایی؟ میگه آقا این قرص رو بخوری، شربت رو بخوری، آزمایش بده. یه بارم سوال نمیکنه آقای دکتر چرا 4 تا بخورم از این کپسوله، 5 تا نخورم؟ آقا پزشک دیگه حاذق، اون چیزی که باعث میشه بنده اعتماد کنم به اون پزشک، جانمو به دست او بدم، اعتماد منه به او. مدارک پزشکیش هم ندیدم، جزوه‌های دوران دانشجوییش هم ندیدم، پایان نامش هم ندیدم، تر هم که داشته ما نبودیم ببینیم که این پیش کی درس خونده. آقا دکتر حاذقیه میشناسیم، مکرر اتفاق افتاده که مریضای بدحالتر از بنده رفتن پیش او و اون رو درمان کرد. بعد میگه آقا شما فلان میزان از رگهای قلبتون مسدود شده. خب بالاخره یا باید آنژیو بکنن. خب این که ساده است. بالاخره رگ قلبو باز کنن. یا اینکه باید عمل قلب باز بکنن. عمل قلب باز هم به این راحتی نیست دیگه. بالای سینه رو بشکافن، پایین ران پا رو بشکافن، رگ بردارن، جابجا کنن. یک عمل سخت چند ساعته مراقبت میخواد. همه اینا هست. ممکنه هم هست آقا زیر عمل جناب عالی از دنیا برید. یه رضایت نامه هم قبل عمل از شما و جد و آبادتون میگیرن که اگر طوریتون شد کسی اونجا ادعا نکنه. آقا چی باعث میشه بنده به این طبیب اعتماد بکنم؟ جانم رو که عزیزترین سرمایه‌مه به دست او بدم. اعتماد کردم. معرفت پیدا کردم نسبت به او. میگم آقا فلان کس مریض بود، بد حالتر از منم بود، اوضاع قلبش هم از من وخیمتر بود. عملش کرد، الحمدلله خوب شد. حالا این پزشک زحمت کشیده، سالها درس خونده، تجربه داره. دستور میده آقا شما بیمارید، خدا همه بیماران رو انشالله شفا بده. بذارید یه دعا بکنیم. خدای به حق امام مجتبی علیه السلام جامعه مرضا رو لباس عافیت بپوشون. بدنها و عزیزانشون رو گرفتار تخت بیمارستانها، بالاخص مریضی های لاعلاج مفرما. خدا دور کنه انشالله این مرض سرطان رو. خیلی هم شایع شده. حالا مبتلاست به مرض سرطان، یه توده سرطانی هم تو بدنش پیدا شده. پزشک هم تجویز میکنه، میگه شما باید یه دوره شیمی درمانی کن. شیمی درمانی من میگم شما میشنوید. میگه این سادگیه. جان بدن رو بیرون میکشن تو این شیمی درمانی. چرا اعتماد میکنه؟ ببین هی مثال میزنم، چون معرفت داره. حالا پیغمبر اکرم میفرمان یا عباد الله انتم کالمرضا، شما مثل بیمار هستید. و رب العالمین کالطبیب، خدا هم پزشکه، خدا هم طبیبه. ما گاهی به اندازه اعتمادی که به بعضی از اطبا داریم به خدا اعتماد نداریم. فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب، صلاح بیمار در اون چیزیه که طبیب میداند. و یدبره، در تدبیر طبیبه، لا فیما یشتهیه و یقترحه، نه تو اون چیزی که بیمار دلش میخواد. طبیب نگاه نمیکنه بگه آ شما مزه این شربت اگه دوست نداری مزه شربت تعوض کن، اگه قرص خوشت نمیاد یه چیز دیگه بدیم، اگه آمپول درد داره یه چیز دیگه بدیم. من صلاح میدونم شما این کارو انجام بدی. خدای متعال طبیب. خیلی تمثیل پیغمبر تمثیل دقیقی است. فقط شما مثل مریض ها هستید، خدا هم طبیب، صلاح بیمار رو طبیب میدونه. تدبیرش با طبیبه، نه با اشتهای مریض که آقا شما چی دلت میخواد بخوری. بعد فرمودن الا فسلم الله امورکم، تسلیم کنید تمام امورتون رو به خدا، تفویض کنید، تسلیم امر خدا باشید. تکونو من الفائزین، در ارشاد القلوب مرحوم دیلمی است. یه روایتی هم از امام صادق عرض کنم، اولشو میگم الباقیش بمونه فردا. خیلی روایت قشنگی است. این رو هم مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب آورد. روی عن صادق علیه السلام انه قال لبعض تلامزه، یه روزی امام صادق به یکی از شاگردانشون فرمودن که ای شیء تعلمت مني، این همه سال پیش منی چی از من یاد گرفتی؟ امام صادق به یکی از شاگردانشون، اسمش هم نیامده، فرمودن چی از من یاد گرفتی؟ این همه سال پیش ما میای پایین منبر ما میشینی تو مجلس درس ما، چی یاد گرفتی؟ قال یا ابن رسول الله سمان مسائل، 8 چیز یاد گرفتم. قال له قصها علی لاعرفها، بگو من بدونم این 8 چیزی که از من یاد گرفتی چی. اولیشو بگم انشالله الباقیش باشه فردا. قال الاولا رأیت کل محبوب یفارق عند الموت حبیبه، دیدم هر محبوبی وقت مرگ از اون کسی که دوستش داره جدا میشه. مرگ میاد، فاصله میاد، حالا مال، فرزند، همسر، پدر، مادر، هر چی هست. دیدم انسان وقت مرگ از هر آنچه که دوستش داره جدا میشه. فصرفت همتی الا ما لا یفارقنی، پس همه همتم رو صرف کردم به اون چیزی که از من جدا نمیشه. بل یؤنسنی فی وحدتی، بلکه در تنهایی من مونس من باشه، همراه من، نه که منو تنها نگذاره، بلکه همراه منم باشه، انسم با او بگیرم. چیه آقا؟ و هو فعل الخیر، این فعل خیر. اینو از شما یاد گرفتم آقا، که همه چیز وقت مرگ تمام میشه، یه چیز باقی مونه، اونم محبت. روایت یه کسی خیلی آرزو داشت پیغمبر اکرم رو ببینه، از دنیا رفت، امیرالمؤمنین، خیلی عجیبه آقایون این روایت، امیرالمؤمنین علیه السلام امامه پیغمبر رو به سر گذاشتن، لباس پیغمبر اکرم رو پوشیدن، عصا پیغمبر رو برداشتن، آمدن سر قبر این بنده خدا، دعا کردن، این بنده خدا از تو قبر آمد بیرون، بعد دیدن که این به یه زبان دیگری حرف میزنه. آره واقعا مفصل. امیرالمؤمنین فرمودن تو مگه عرب نبودی؟ چرا به یه زبان دیگری حرف میزنی؟ گویا امیرالمؤمنین من یه قومی رو خیلی دوست داشتم. از اون زمانی که از دنیا رفتم آمدم اینجا، حشر و نشرم با اوناست. حتی زبان گفتارم هم مثل زبان گفتار اونا شده. محبت اینطوریه. قیامت آدمو تغییر میده. علی ابن موسی رضا به ریان ابن شبیب اینطور فرمودن. ابن شبیب ان سرک ان تسکن معنا فی الدرجات العلا فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک به ولایتنا. اگر میخوای همراه ما باشی، در شادی ما شاد باش، در غم ما اندوهگین باش، و بر تو باد به ولایت ما. چرا؟ به جهت اینکه اگر کسی بنده ای سنگی رو دوست داشته باشه، ولو ان عبدن احب حجرن لحشره الله معه یوم القیامه، خدا او رو با همون سنگ روز قیامت محشور میکنه، با همون سنگ. الحمدلله که تو دل ما محبت امام حسین رو گذاشت. الحمدلله. به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست. در این عقیده یقین دارم، اشتباهی نیست. راه نجات حسین است و دوستی حسین. آره والا. ازا فرمودن ازا اراد الله و عبد خیرن قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا بر کسی خیر بخواد، محبت امام حسین تو دلش میگذاره. شهادت بدم که خدا یکی از این عزیزانی که تو این مجلس حاضرن یه روز عاشورا تو خونهشون ننشستن، شب و روزای دهه اول محرم، از صبح این روزه اون روزه، این مجلس اون مجلس. امروز هم روز سختی است، روزه جناب عبدالله ابن حسن. امروز و فردا روز امام حسن مجتبی است، آقای غریبی که شنیدید دوران حیاتشون یه جور، بلاء شهادتشون به یه نحوی، بعد از شهادتشون هم باز هم دست از بدن بیجان امام مجتبی بر نداشت. خدا رحمت کنه شاعر این ابیات رو. در خانه شدی کینه یه همسر دیدی، یا ابا محمد. مسجد رفتی طعنه به حیدر دیدی، از خانه و مسجد شو برون می رفتی، در کوچه شدی قاتل مادر دید. جان عالم به فدای شما. بگذارید از روزه این آقازاده با غیرت امام حسن نگذرم، دل این آقا رو شاد کنم. همچین که دید دیگه عمو جانش تنها موند، میدونم بگم یا نه، فوقف یستریح و ساعت استاد لحظاتی ابی عبدالله استراحت کن، فعطا حجرون فوقع علاق جبهته الشریف، یه سنگی پرتاب کرد ملعون، این سنگ به پیشانی ابی عبدالله نشست، خون جاری شد تا ابی عبدالله این دامن رو بالا آورد خون از پیشانی پاک کنه. اون ملعون یکی از اون تیرهای سه شعبش رو پرتاب کرد. وقتی اون خون از قلب مطهر حضرت جاری شد دیگه توان ایستادن ندار، دیگه تو گودال قتلگاه افتاد. یه وقتی این آقازاده نگاه کنه ببینه اون ملعون با شمشیر برهنه بالا سر عمو ایستاده، دست عمه جانش کشید دوید به طرف گودال قتلگاه، صدا میزنه والله لا افارق و عمی، به خدا از عمو جانم جدا نمیشم. تا جلو اومد ای دستانش و سپر بلای عمو کرد. راوی میگه دیدم ای دستانش به پوست آویزان شد، خودشو تو بغل عمو جانش انداخت. عمو دیگه منو دریافت.